معمول اعلام ان کنتم مؤمنین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدا حافظ آقایون خانم. خدا حافظ.
صبح آدینتون بخیر. شنوندگان عزیز رادیو تهران، رسیدیم به ساعت 7 و در ادامه این بخش از برنامه‌ها دعوت میکنم برنامه گفتاورد رو بشنوید.
گفتاورد، اولین مناظری اقتصادی رادیو تهران.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بزرگ و بخشنده و مهربان. خانم ها، آقایان، مردم خوب ایران، سلام به شما. وقت و عاقبتتون بخیر باشه. خیلی خوش آمدید به گفتاورد امروز رادیو تهران. من حمید عبیری به اتفاق دوستان و همکارانم با شما خواهم بود در برنامه امروز. لطفا شنونده باشید. مثل همیشه 3094 سامانه پیام کوتاه ما در اختیارتون هست. از طریق این سامانه میتونید نگاه و نظرتون رو در خصوص موضوعات مختلف برنامه‌های مختلف و به ویژه گفتاورد با ما همکارانمون مطرح بفرمایید. شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هم در اختیار شما خواهد بود.
کندوقاو چالشی ترین مباحث روز، تحلیل عمیق و دقیق موضوعات راهبردی کشور، پیدا و پنهان دنیای پر رمز و راز سیاست. در
گفتاورد
دوستان خوب شنونده، عناصری همچون مردم، رأی مردم، مشارکت مردم، حضور مردم، نقش مردم در جمهوری اسلامی و قدرت مردم موضوعاتی هستند که همواره در بیان و عمل رهبران انقلاب از همان سالهای اول تا کنون دیده میشه. در برنامه گفتاورد با حضور مهمانان و صاحب نظران سیاسی به مرور و بررسی جایگاه مردم در دیدگاه رهبر شهید انقلاب و دلایل محبوبیت ایشون در نزد مردم خواهیم پرداخت. لطفاً این گفتاورد رو بشنوید.
شناخت جایگاه یک رهبر در جامعه تنها به مسئولیت‌ها و تصمیم‌های رسمی محدود نمی‌شود، بلکه بخش مهمی از آن به نوع ارتباط میان مردم و رهبر باز می‌گردد. ارتباطی که در طول زمان از نگاه جامعه، تجربه‌های مشترک و احساس اعتماد شکل می‌گیرد. محبوبیت یک شخصیت اجتماعی و سیاسی زمانی معنا پیدا می‌کند که در میان مردم بازتاب داشته باشد و در رفتارها، سخنان و نگاه عمومی جامعه دیده شود.
شما اگه نبودین شاید بعض ما این نبود.
چیمون حفظ شد؟
امنیتمون، اقتدارمون،
ارزش‌های انقلابمون،
عزت نفسمون، آزادیمون و خاک وطنمون،
امنیتش، حجابش،
امنیت تو کشور ما،
امنیت واقعا تو کشور
زنا، تو کشور ما واقعا زیاد.
اظهار نظرها و صحبت‌های مردم درباره رهبر شهید انقلاب حضرت آیت الله امام خامنه‌ای قدس الله نفسه الزکیه نشان دهنده تصویری است که بخشی از جامعه از ارتباط خود با ایشان دارد، تصویری که بر پایه علاقه، احترام و احساس نزدیکی شکل گرفته است. مردمی بودن یکی از مفاهیمی است که در بررسی رابطه میان مسئولان و جامعه اهمیت ویژه‌ای دارد، یعنی توجه به دغدغه‌ها، شنیدن صداهای مختلف و حضور در کنار مردم.
این انسجام نبود. آقای خامنه‌ای باز انسجام تمام احزاب، حزبات
واقعا میتونم ازشون تشکر کنم بابت این امنیتی که فراهم کردن.
خیلی فتنه ها بوده تو این 34 سال. اگر رهبریشون نبود همه چیز برمیگشت.
درود بر شرفش. درود بر شرفش. واقعا مرد.
در طول سالهای گذشته حضورهای عمومی و ارتباط مستقیم با اقشار مختلف از جمله مواردی بود که در نگاه بسیاری از مردم به تقویت این پیوند کمک کرده است. رابطه‌ای که میان یک رهبر مردم شکل می‌گیرد زمانی پایدار خواهد بود که همراه با اعتماد، شناخت متقابل و احساس مسئولیت باشد.
بلکه اقتدارمون تو منطقه، تو جهان، تو همه عرصه‌های بین‌المللی هم حفظ شد، هم میتونیم حرف واسه گفتن داشته باشیم.
خواهم بگم آقا اقتدارت دوست دارم. خیلی خدا ایشالله که تا ظهور امام زمان نگرش دارم.
صحبت که میکنید امیدوارتر میشه.
روزگاری شد و کس نرد ره عشق ندید. حال یا چشم جهانی نگران من تو، چشم تاریخی نگران من. امروز شما صحنه‌گردانان و قهرمانان و کارگردانان اصلی یکی از مقاطع مهم تاریخ کشور هستید.
در نهایت محبوبیت و جایگاه یک رهبر را می توان در بازتاب نگاه جامعه و خاطرات مردم جستجو کرد، جایی که یک ارتباط انسانی و اجتماعی فراتر از چارچوب‌های رسمی شکل می گیرد.
در برنامه امروز گفتاورد با افتخار میزبان جناب آقای دکتر سلیمان عبید کارشناس روابط بین الملل و جناب آقای دکتر علی پارسا خصال کارشناس مسائل سیاسی خواهیم بود. آقای دکتر عبید سلام به شما، وقت عاقبتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام به شما و شنوندگان عزیز و مهمان گرامی.
آقای دکتر پارسا خصال سلام، روزتون بخیر، خیلی خوش آمدید به گفتاورد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همکاران گرامی و مهمان عزیز و همچنین شنوندگان محترمی که صدای ما رو میشنن.
زنده باشید، متشکرم. آقای دکتر عبید، خب در نگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی، حکومت اسلامی مبتنی بر هدایت الهی و مشارکت مردمیه، خب به طوری که حالا ساختار این حکومت یک تعامل سازنده بین مردم و کارگزاران، حالا از رهبر و حاکمان جامعه و مسئولان اجرایی، ضامن رسوندن جامعه اسلامی به اون تعالی است که برای یک جامعه اسلامی تعریف شده و باید درش اتفاق بیفته. خب رهبر انقلاب جایگاه مردم رو در نظام اسلامی در کنار هدایت الهی میدونن. اهمیت این نگاه در خصوص مردم سالاری دینی که سالها پیش مطرح شده در کشور ما چیه؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. ما قبل از این که به نقش جایگاه مردم در دیدگاه معظم رهبری توضیح بدیم، یه تطبیقی داریم رهبر ایران یا رهبران جمهوری اسلامی ایران رو با رهبران غرب از دیدگاه کارشناسان و جامعه‌شناسان خود غربی. وقتی نگاه میکنه حتی کارگزارانی که با این رهبران کار کردن و جزئی از بطن نظام سیاسی غرب هستن یا دانشگاهی ها، در حال حاضر یه فاصله بین مردم و رهبرانشون خلاصه مشاهده میکنی. تو فرانسه جامعه شناساشون در حال حاضر رهبرانشون رو مقایسه میکنن با رهبران گذشته خودشون، مثلا رهبران الان آقای مکرون یا دیگران قبل از اون یا آقای اولاند، تطبیقش میدن با جنرال دوگل. جنرال دوگل وقتی که بررسی میکنن و میخوان چه بگونه، میگن که جز افتخارات فرانسه است و تونسته خلاصه فرانسه رو از چنگال متجاوز آلمانی بیرون بیاره و توسعه و اینا رو در این کشور به سرانجامی برسونه. ولی وقتی به این رهبران جدید میرسن احساس حقارت میکنن، احساس میکنن که دیگه این رهبران رهبران قبلی نیستن که اقتدار غرب و یا اقتدار کشورها رو به صورت مصداقی مثل انگلیس، فرانسه، آلمان در نظام بین الملل مطرح بکنن و میگن که آقا ما این اصطلاحی که جامعه شناسی فرانسوی میگه، میگه ما اژدها کاشتیم، کیک برداشت کردیم. ما رهبرانی داشتیم که اژدها بودن، ولی الان تو نظام بین الملل الان میبینیم که رهبران ما اینقدر ریزن که جز حیوانات بسیار بسیار ریز تلسکوپی هم دیده نمیشن در نظام بین الملل. یا آلمانی ها همینه میگن، میگن ما کل رو مقایسه میکنن با رهبران فعلی آلمان، میبینن که اصلا قابل مقایسه نیست. یا ویلی برونت مقایسه میکنن با رهبران الان آلمان، میبینن که اصلا قابل مقایسه نیست. رهبران الان آلمان، فرانسه و انگلیس، اینا کسانی هستن که زیر سایه امریکا و ایالات متحده چیکار میکنن؟ انجام وظیفه میکنن. یعنی وقتی که یه اتحادیه نظامی تشکیل میدن به نام ناتو، فرماندهی همین ناتو که 50 کشور اروپایی به عهده امریکاست. در خود امریکا هم آقای جینگریت 20 سال پیش رئیس کنگره امریکا بود، میگفت که آقا در 20 سال آینده کوتوله ها احمق‌ها، کمزن‌ها، آلزایمری‌ها در رأس نظام سیاسی غرب قرار می‌گیرند. یه شما آدمای مثل ویلسون نمی‌بینی، آدمای مثل جورج واشنگتن نمی‌بینی، مثل ابراهام لینکلن در امریکا چیه نمی‌بینی، که اونها خلاصه به عنوان سرمایه‌های اصلی امریکا بودن که تونستن امریکا را از نقطه صفر به نقطه جهانی به سمت توسعه و پیشرفت کار بکنن، بالا ببرن.
در سالهای اخیر امثال جو بایدن رو میبینیم، امثال ترامپ رو میبینیم،
امثال ترامپ رو میبینیم،
مستاق همین ویژگی هاییست که
دقیقاً. یعنی شما وقتی نگاه میکنی و میزان مشارکت و محبوبیت مردمی اینها را و پایگاه مردمیشون رو میبینی که خود روزنامه های اینها تحقیق میکنن، نوشتن 70% محبوبیت سران غربی افت کرده در بعضی از اینها. حالا اگر زیاد هم مبالغه نکنیم، یک افت میزان محبوبیت و اعتباری از رهبران در چشم مردم دیده میشه که احساس یأس و ناامیدی میکنن با آیندهشون.
بله.
که آیا ما با این دانشگاه‌ها، با این مردم، با این سطح توسعه اینها باید ما را اداره بکنن؟ یه بحث دیگر هم اینه که ما وقتی رهبران جمهوری اسلامی ایران میبینیم، امام ایران رو از نقطه صفر آورد، کاری کرد که 8 سال در برابر نظام رژیم حزب بعث به ایالات متحده امریکا مبارزه کرد.
در برابر بیش از 42 کشور دنیا، حالا نباید بگیم فقط رژیم
42 کشور دنیا. در همون دورانی که جنگ بر ما تحمیل بود، شما انتخابات مجلس دارید، انتخابات ریاست جمهوری رو دارید، انتخاب‌های مختلفی داریم و مشارکت‌های مختلفی داریم. یعنی مردم هستن که وسط میدانن. چی کسی مردم را مبعوث میکنه به حرکت در میاره؟ ما در تاریخ اسلام وقتی میخونیم آقا پیغمبران مبعوث میشن، یعنی وقتی یه پیغمبر مبعوث میشه ملت چند چیکار میکنه؟ به حرکت در میاره.
بله.
اما یه پیغمبر مبعوث میشه 800 سال هر کاری میکنه ملت حرکت نمیکنه، مثل حضرت نو. اما رهبرانی که در جمهوری اسلامی میان، هم رهبران مبعوث میشن و هم مردم، که خود امام میفرماید مردم ما از زمان پیغمبر اکرم، از مردم زمان پیغمبر اکرم و مردم زمان علی علیه السلام و مردم کوفه خیلی بهتر و جلوتر هستن. پس این نشون میده که جایگاه مردمی و حمایت مردم از رهبران نتیجه عملکرد مثبت رهبران ایران در سطح اداره و مدیریت و فرماندهی و رهبری نظام جمهوری اسلامی ایران، که این نظام تونستن به عنوان یک نظام مقتدر در نظام بین‌الملل
معرفی بکنن. درود بر شما آقای دکتر پارساخ سال. آقای دکتر عویدی هم اشاره کردند به این موضوع که خب رهبر انقلاب در تبیین ویژگی‌های بی‌نظیر مردم ایران به عنوان مردمی عمیقاً دوست داشتنی گفتن که مردم ما مردمی بسیار خوب و مؤمن هستند و حتی کسانی که به برخی ظواهر ملتزم عملی نیستند دلشان با خدا و معانی و مفاهیم معنوی است، ضمن اینکه ملتزم نبودن در عمل به نوعی در برخی رفتارهای همه ما وجود دارد. یعنی حتی کسانی که به برخی ظواهر مردم دینی و مسلمان و ایرانی خیلی اعتقادی نداشتند و حالا پایبند نبودند، هم حضرت آقا اینطور تعبیر کردند که خود ما هم ممکنه به بعضی از آنچه که باید به عنوان یک مؤمن و یک ایرانی بهش التزام داشته باشیم نداریم. خب نگاه جامعه به حد اکثری رهبر معظم انقلاب نسبت به مردم ایران، صرف نظر از اون تفاوت‌هایی که در اعتقادات و در ظواهر و در ایدئولوژی‌ها وجود داره، در بحث اعتماد مردم نسبت به حاکمیت چطور تعریف میشه؟
بله، ببینید رابطه بین مردم و حاکمیت یک اصل بسیار مهمه. اخیراً در همین جنگ رمضان هم خب شاهد بودیم که بعضی موضع‌گیری‌ها به سبقه تاریخی می‌خواستن اشاره کنن، اما یک اشتباهاتی داشتن، مثل اینکه اینطور میگفتن که حالا مثلا ایرانی هیچ وقت در طول تاریخ باخت نداده. اینو من زیاد شنیدم. خب ما خیلی باخت ها دادیم، یعنی خیلی در طول تاریخ شکست ها خوردیم، تحقیر شدیم در جنگ جهانی، اون اتفاقات، اون قحطی ها، اون پس یه عامل مهمی اینجا هست و اون هم رهبر الهیه که این باعث میشه که ملت و امت بیاد پشت سر او قرار بگیره. ببینید من یه مثال بزنم، معروف هستش که نادرشاه افشار در یکی از جنگ ها پیرمردی رو میبینه که با شجاعت داره شمشیر میزنه، بعد از جنگ اون رو صدا میکنه و میگه اون زمانی که به اصفهان حمله شد تو کجا بودی که اینطور شمشیر بزنیم، یعنی چرا نیومدی؟ اون پیرمرد پاسخ نادرشاه رو اینطور میده که اون زمان من بودم اما تو نبودی. یعنی مردم این پتانسیل رو درون خودشون داشتن از قدیم، اما نیاز داشتن به یک رهبر الهی که اینها رو هدف و جهت بده. و بستر اسلام هم بستر بسیار مهمیه. هیچ وقت بین مردم ایران و اسلام رابطه تقابل و تضاد نبوده، همونطور که شهید مطهری در کتاب خدمات متقابل ایران و اسلام اشاره میکنه، از همدیگه وام میگرفتن و به هم کمک میکردن. ما مثلا سلسله صفویه رو شاهد هستیم که از همین ظرفیت استفاده میکنه و به قدرت میرسه. پس بنابراین اگر بخوام یک جنبندی داشته باشم، مردم ایران با توجه به رهبری الهی که از حضرت امام رحمت الله علیه آغاز شد و در زمان رهبر شهیدمون امتداد پیدا کرد و الان هم در زمان رهبر انقلاب داره با قدرت بیشتری ادامه پیدا میکنه، این مسیر رو طی میکنن. و من خاطرم از رهبر شهید در یکی از آخرین سخنرانی هاشون هم اشاره کردن که ولی خدا بدون حضور مردم کاری از پیش نمیبره. یعنی اگر کاری از پیش میبریم و رهبرمون هم تونستن، رهبر شهیدمون تونستن این سالها با اقتدار رهبری کنن، جامعه رو هدایت کنن و تربیت کنن در امور سیاسی، در امور مختلف، این به پشتوانه اولا شخص خودشون و الهی بودن این رهبریه و ثانیاً حضور مردم و به اصطلاح دست ولی رو پر کردن هست که اینها در کنار هم معنا پیدا میکنه. ما در تاریخ داشتیم رهبری مثل امیرالمومنین که به خاطر ضعف و سستی مردم سالهای زیادی اولا خانه نشین میشن و بعد از اون هم در طی اون 5 سال و چند ماهی که حاکمیت در اختیارشون بوده، باز به خاطر ضعف و سستی مردم میبینیم به اون اهدافی که داشتن نمیتونن برسن. پس بنابراین نقش مردم در قدرتمند کردن حاکمیت و رابطه متقابل با حاکمیت بسیار نقش مهم و تاثیرگذار.
بسیار. آقای دکتر عبیدی، رهبر انقلاب وفاداری و ایستادگی و حضور مردم در میدانهای مختلف دفاع از ایران و جمهوری اسلامی رو از در مقابل انواع تهاجم، حالا چه تهاجم فرهنگی، چه علمی، چه تبلیغاتی، چه سیاسی و چه اقتصادی بدخواهان، یکی دیگه از ویژگی‌های ممتاز مردم ایران دانستند و اشاره کردن که مردم ما در هر موقعیتی که کشور و انقلاب نیاز به دفاع داشته باشه، با به خیابون اومدن، صبر، شعار و حمایت و حتی با رفتن به میدان جنگ وفاداری خود را نشان دادند. و به همین علت امام بزرگوار قاطعانه می‌فرمود ایمان مردم ما بهتر از ایمان مردم صدر اسلام است. نکته‌ای که آقای دکتر پارساخسال هم بهش اشاره کردن و نکته‌ای که ما نمود عینیش رو داریم در طول این 114-15 شبی که از تجمعات شبانه مردمی میگذره بینه مشاهده میکنیم. خب اعتماد رهبر انقلاب به مردم در عرصه های مختلف چه نقشی رو در مشارکت مردم در جمهوری اسلامی ایران ایفا میکنه؟
ببین، وقتی تاریخ ایران نگاه میکنی، ارتباط بین مردم، بین رهبری، ارتباط بین مردم و بین نظام سیاسی، ارتباط مردم با دفاع خلاصه مشخص میشه که در دوره‌های مختلف چجوری مردم اومدن یا نیومدن. شما جنگ جهانی اول و وقتی نگاه میکنی، مردم به صحنه نیومدن، کشور اشغال شد، مردم گفتن بذار کشور اشغال بشه اما ما از شر قاجار چه بشیم؟
راحت
بشیم. قحطی اومد، آی دکترم اشاره کردن، قحطی اومد در کشور و کشور اشغال شد، نابسامانی ایجاد شد، توسعه بین رفت، همه اینا، ولی مردم راضی بودن که سلسله قاضار بره اما کشور اشغال بود. حاضر به حاکمیت و اشغال بیگانه بودن و مردم فکر میکردن که اگر بیگانه بیاد شاید بتونه بهتر چیه خدمات بده، امنیت ایجاد بکنه، آسایش.
نکته ای که ما کمابیش بعد از اتفاقات 18 و 19 آمده ما هم از زبان بعضی ها شنیدیم،
اصلا
حتی در طول جنگ رمضان هم شنیدیم که بزنه عوض شه، نظام عوض شه، حکومت عوض شه و شاید بهتر شه.
در جنگ جهانی دوم مردم نیومدن، سردار سپه که ارتشی ساخته بود به قول خودش مدرن و خودش هم نظامی بود، در برابر بیگانه کمتر از 3 روز نتونستن مقاومت بکنن. مردم باز هم گفتن بذار ایران اشغال بشه اما ما از شر رضاخان چه بشیم؟ راحت بشیم. مردم در مشروطه نیومدن، با وجودی که مشروطه نسبی اسلامی بود نسبی تقریبا غیر اسلامی بود، اونجا هم نیومدن، مشروطه شکست. مردم در نهضت ملی شدن نفت نیومدن، دیگه تا آخر نیومدن، نهضت چه شد؟ شکست خورد. اما مردم در جنگ 8 ساله 8 سال اومدن، تاب‌آوری داشتن، مقاومت داشتن، اصلا یأس و ناامیدی و احساس شکست درشون نبود، مثل الان هم نبود که تاب‌آوری اقتصادی سیاسی جامعه قوی باشه. 10 سال از انقلاب نگذشته بود، 1 سال نگذشته بود که جنگ شد،
بلافاصله بعد از پیروزی،
بلافاصله بعد از پیروزی،
چند ماه شد.
آره، مردم اومدن، مردم از موافق و مخالف، یعنی حتی اون کسی که هم با نظام سر ستیزی داشت اومد چیکار کرد؟ حمایت کرد. اینجا مردم گفتن آقا ما هم ایران رو میخواییم هم نظام سیاسی رو میخواییم. ایران یک کاسه ای دانستن که در این کاسه یا در این دیوان میشه عسل بریزی، میشه زر بریزی، میشه انواع اقسام، هر کسی میتونه اینو تغییر بده، خلاصه باب طبع خودش نوشیدنی یا مثلا غذای مورد نظر خودشو استفاده بکنه. ولی اگر این کاسه شکسته شد هیچ محتوایی وجود نداره. پس مردم در جنگ ایران عراق هم پشتیبان ولایت فقیه بودن، هم پشتیبان نظام سیاسی بودن، هم از تمامیت ارضی ایران دفاع کردن چه ایران نباشد تن من چیه؟
مباد.
در جنگ 12 روزه شما احساس دشمن این بود، یکی از علتهایی که به ایران حمله کرد این بود که مردم پشت نظام خالی کردن. یعنی سفری که آقای نتانیاهو داره در جنگ اول، یعنی در جنگ 12 روزه به ایالات متحده ای امریکا در کنگره ای امریکا سخنرانی میکنه، تونست 55 مرتبه نمایندگان کنگره را از صندلی بکنه و برای ایشون دست بزنن. رهبران ایالات متحده ای امریکا وقتی که در کنگره صحبت میکنن شاید 10 بار شاید 15 بار آقا بگو 20 بار کنگره پاشه و صحبتهای اینا را چکار بکنه؟
تایید بکنه.
اما فن بیان و قول قرارهایی که آقای نتانیاهو به کنگره به اینها داده بود و تصویری که ایجاد کرده بود ما میریم کار ایران تمام میکنیم، نوشته های هم برده بود که نظر مسئولین ایران، نظر رهبران ایران در مورد شما اینه، من برای شما میجنگم، این مردم دیگه مردمی هستن که پای نظام نیستن و قبول ندارن، نظام سیاسی رو قبول ندارن. به همین علت استراتژی که هم در جنگ اول انتخاب کرد و هم در جنگ دوم، به جای این که به مرزها حمله بکنه به مغزها حمله کرد. یعنی دیگه نیومد از لب مرز بگیره حمله بکنه بیاد تهران بگیره، گفت آقا من همین چند نفری که تو تهران بزنم، بله، مغزها را بزنم، چیه؟ مردم با منن. پس جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه جنگ مغزها بود، استراتژی ایالات متحده امریکا و ترامپ هر دو بر این بود که ما در یک عملیات برقاسا رهبران و استراتژیست های نظامی که بزنیم مردم خود به خود میاد دنبال ما. در جنگ 12 روزه هم نشد. حالا چون موضوع بحث مردم و رهبریه، من دیگه تو حوزه های مختلف مذاکرات و اینا که میز مذاکرات آتیش زدن چه کار کردن، چه قول قرارهایی دادن، چه جوری فریب دادن، اون جای خودش. اما دشمن بر اساس پیشبینی هایی که داشت و این پیشبینی ها برای خودشون خیلی حجت بود و واقعی نگاش میگردن که آقا ما رفتیم اونجا چیکار میکنه؟ ایرانی ها ازمون استقبال میکنه. حتی گریزی زد نتانیاهو تو به دوره گذشته ایران، کوروش ما رو آزاد کرد، نوبت ما شما رو چیکار بکنیم؟
آزاد بکنیم. یعنی باز هم روی تفکر و ایدئولوژی مردم
دقیقا
کار کرد.
ولی مردم حواسشون هست که ما در دوران معاصر یک حاکمان ما حاکمانی نبودن که رأی مردمی گرفته باشن. رضا شاه رأیش از انگلیس بود، انگلیسی ها آوردن. محمد رضا شاه امریکایی ها آوردن. در 100 سال اخیر شما 4 تا پادشاه ایران داری که پایگاه مردمی ندارن و از ایران فرار کردن یا بردنشون. احمدشاه قاجار رو و رضا شاه رو بردن، محمد رضا شاه و محمد علی شاه هم فرار کردن. خب پس جایگاه مردمی شما اینجا نمیبینی. اما اون چیزی که جایگاه مردمی میبینی، مردم الان در صد خورده روز در خیابون شبها میمونن برای اینکه فردای بعد از جنگ جمهوری اسلامی ایران و رهبری باش. حالا درست رهبری رو شهید کردن. یکی از اندیشمندان فرانسویه که انقلاب ایرانو بر روح جهانی تشبیه میکنه، میگه ما باید این روح را چکار بکنیم؟ محاصره بکنیم و نگذاریم این روح در یک فضای تاریک مثل یک خورشیده که بره بتابه بر جهان. خب این روح عناصر و عواملش مردم، رهبری، مکتب اسلام، رزمندگان اسلام، یه دولت، و این روح هست که میتونه ارتباط بین مردم و حاکم و ارتباط بین حتی جهان و حاکم ایرانی رو چیکار بکنه؟ برقرار بکنه. شما در بسیاری از جاها رهبری ایران نه تنها در ایران الگو و پایگاه داره، در بسیاری از کشورهای عربی الان طرف بچه‌ای که متولد میشه به اسم خامنه‌ای
نامگذاری میشه. نمونه‌های زیادی معرفی شد.
حتی در مصر، در جاهای مختلف، در کشورهایی که اصلا ذهنت نمیره. یعنی این رهبری که اومد در برابر سلطه‌گری نظام بین الملل وایستاد و مردمشو عزت داد، مردمشو برد، خلاصه نزد مردم جهان عزیز کرد. رهبریه که میتونه مردمو عزیز بکنه و مردمو به ذلت بکشونه. یکی از رهبرانی که مردمشو زیر چکهای سیلی نظام امپراتوری برد صدام حسین بود که با اشتباهی که انجام داد به کویت حمله کرد، کل غرب اومدن به جای این که ایشون ادب بکنن کل عراقی ها را زیر لگد و زیر چک بردن. ارتباط یعنی از بین رفتن صدام یعنی این که پایگاه مردمی نداره. و الان آقای رئیس جمهوری ایالات متحده امریکا که روزهای اول صلح و از طریق قدرت میخواست، متوجه شد که قدرت موشکی نیست. قدرت برتری نیست، برتری نظامی. امریکایی ها از نظر قدرت سخت بالا بودن، ولی ما از نظر قدرت تقریبا بازدارندگی تونستیم تو حوزه های مختلفی جنگ و یه جنگی انجام بدیم، جنگ ناتراز که طرف مقابل فکرش رو نمی کرد و اون هم حضور مردم. شما میبینید در دورهای مختلف وقتی حاکمی از ایران از بین میره، شما دیگه قویتر تو دوران معاصر آقای دکتر اشاره کردن،
بله،
مثل نادرشاه افشار نداریم، رفته هندوستان رو گرفته، خلاصه کسیه که پایتختش زین اسبشه، فرزند شمشیره. اما فردای بعد از فوت نادرشاه افشار همه دستاورداش تو میشه
از بین میره.
فردای بعد از شهادت محمد اعظم رهبری امام خامنه ای، مردم میان به صحنه و پرچم خونخواهی به دست میگیرن و صد سال آینده نسل های آینده، 4 نسل آینده اینجوری میاد میگه که آقا چرا رهبر ما را زدی امریکا؟ یعنی شما اگر تو دانشگاهات هر کاری میکردی غرب زدایی بکنی، چهره امریکا رو نشون بدی، نمیتونستی. خود اینها به آقای ترامپ اینو میگن، میگن آقای ترامپ تو کاری کردی که آیت الله